ساعت 6 عصر در ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. فرمانده ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور به نابود کردن سیستم نظامی در شمال غزه نزدیک شده است. نماز جمعه زاهدان در شرایط امنیتی و با اختلال شدید اینترنت برگزار شد. هزاران تن از مردم اسپانیا در اعتراض به انتخاب دوباره نخست وزیر این کشور به خیابان آمدند. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صد هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. فرمانده ارتش اسرائیل هرتزی هلوی میگوید ارتش به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است. آقای هلوی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی به پایان آن به خوبی نزدیک می شویم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده است. صدها هزار شهروند فلسطینی این منطقه را ترک کردند و در جنوب غزه در شرایط وخیم آواره هستند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی تماس، آنگونه که هرتزی هلوی فرمانده ارتش اسرائیل اعلام کرده، در حالی است که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان اشرفا و اطراف آن را ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی امکان ارتباط با این باریکه بار دیگر از روز گذشته هم قطع شده است. اسرائیل می‌گوید بیمارستان اشرفا یکی از مراکز اصلی هدایت اعضای حماس، گروهی است که آمریکا و اتحادیه اروپا را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و اطلاعاتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از یک سال از اعتراض‌های خونین زاهدان، همچنان جمعه‌ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه‌ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می‌شود تا پایان این مراسم هم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی این شهر راه پیمایی کردند. و در اسپانیا هزاران تن از مردم در اعتراض به انتخاب دوباره پدرو سانچز به سمت نخست وزیری بار دیگر در مادرید به خیابان ها آمدند. آقای سانچز رهبر حزب سوسیالیست برای انتخاب دوباره نیاز به رأی احزاب جدایی خواه کاتالونیا دارد. این احزاب پس از آن با انتخاب آقای سانچز موافقت کردند که او اعلام کرده است طرح عفو عمومی در زمینه جدایی خواهان کاتالونیا حمایت می کند. جدایی طلبان کاتالونیا در سالهای گذشته بدون مجوز دولت مرکزی همه پرسی برای جدایی این منطقه از اسپانیا را برگزار کردند که با آنها برخوردهای امنیتی و قضایی انجام شد. در نتیجه این برخوردها گروهی از سیاستمداران در کاتالونیا بازداشت شدند و برخی از رهبران آنها هم از کشور فرار کردند. اما شامگاه پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای لایحه تأمین مالی موقت آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد. این لایحه که از سوی مجلس نمایندگان و سپس سنا تایید شده، هزینه دولت را تا دو ماه آینده تأمین می‌کند. در ماه‌های اخیر مخالفت گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا با لایحه بودجه بندی دولت فدرال سبب شده این لایحه به تصویب نهایی نرسد. برخی نمایندگان حزب جمهوری‌خواه اعلام کردند که منابع مالی که برای اوکراین تخصیص داده شده میتواند برای تامین امنیت در مرزهای آمریکا استفاده شود. آنها درباره سرعت ضد حمله های اوکراین و هدر رفتن منابع مالی ایالات متحده به دلیل فساد اوکراین اظهار نگرانی کردند. اما فرنوش رام از اسرائیل: نیروهای اسرائیلی از جانباختن دو تن از گروگان‌های خبر دادند که از سوی شبه نظامیان افراطی حماس روبوده شدند. این در حالی است که خانواده‌های 239 تن از اسرائیلی‌های روبوده شده در چهارمین روز از راهپیمایی خود از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر و سیاستمداران این کشور به منظور فشار برای کوشش بیشتر در راه آزادی نزدیکان گروگان گرفته شده‌شان از سوی حماس به راهپیمایی خود ادامه می‌دهند. بشنوید گزارش فرنوش رام رو.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی‌های روبوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعت بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاک سپاری شود. ارتش جسد نوام مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل می گفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. او در آن کلیپ از اسرائیل می خواست بمباران را متوقف کند. لحظات بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. بعضی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مهر روبوده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سالگیر روبوده شدگان برای ساعتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل‌آویو و اورشلیم رفته بود گفت فرزندش کشته شده، اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر روبوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوا در لباس عزا از نهادهای حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد. گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوا گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه روبوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی روبوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. 5 فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوتس بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل جسد یهودیت وایس و پیکر نوام مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشرفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده‌های 239 اسرائیلی روبوده شده امروز روز جمعه نیز در چهارمین روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل‌آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد این اقدام اعتراضی را دنبال می کنند. ولی به دست آمدن دو جسد از روبوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
گزارشی بود از فرنوش رام از اسرائیل درباره راهپیمایی خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی به سمت پارلمان این کشور در اورشلیم و همینطور پیدا شدن اجساد 2 تن از گروگان‌هایی که حماس اونها رو روبوده بود و به غزه برده بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما روز گذشته سهراب رحمتی وکیل پرونده شماری از کنشگران سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان که برخی از اونها ترور شدند در شهر اربیل هدف سوء قصد قرار گرفت که البته از این سوء قصد جان به در برد. آقای رحمتی دو روز پیش از این سوء قصد به رادیو فردا گفته بود که با تهدید روبروست. ایلیا جزائری گزارش میده.
سوء قصد به جان سهراب رحمتی حقوقدان و وکیل ایرانی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. آقای رحمتی اصالتاً از شهر بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است. او در اقلیم کردستان عراق به کار وکالت مشغول است و پرونده‌هایی به او سپرده می‌شود که عمدتاً متعلق به پناهجویان سیاسی ایرانی هستند. امان زیبایی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در این باره به رادیو فردا گفت:
همواره یکی از وکلای بنام بوده در اقلیم کردستان و کیسای سیاسی و کیسای مرتبط با ترور دستگاه جمهوری اسلامی رو بعضن چون ایشون آشنایی بیشتری داشته از وکلای دیگه به ایشون واگذار کردن.
سهراب رحمتی پرونده های شماری از فعالان ایرانی را پیگیری می کرده که در اقلیم کردستان عراق ترور شده اند. دو روز پیش از سوء قصد آقای رحمتی به رادیو فردا گفته بود که در معرض تهدید قرار گرفته است.
ما سال 2006 کارگروهی رو تشکیل دادیم که در رابطه با پناهجویان سیاسی و اجتماعی که در اقلیم کردستان هستند و از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم قرار میگیرد به عهده بگیریم. همه این پرونده رو به عهده گرفتیم. متاسفانه منم به عنوان یک وکیل در اقلیم کردستان تا الان تهدید شدم و می شود گفت که تحت تعقیبم هستم.
سرانجام این تهدید شامگاه پنج شنبه 25 آبان عملی شد. یونس مینه دوست سهراب رحمتی و سرپرست مؤسسه خیریه قلعه دمدم در این باره به رادیو فردا گفت:
یه نفر با نقاب سیاه به او حمله کردن در طرف های ساعت 6:30 عصر بودم. متاسفانه در با سلاح بی صدا چون کسی صدای تیراندازی را نشنیده بودن، ولی خوشبختانه پسرش که میبینه پدرش نیومده بالا، قرار بود چند دقیقه به هم برسن، نیومده، رفته پایین، میبینه پدرشون متاسفانه تو حیات منطقه زندگیشون افتاده و زود ما به صلاح به بیمارستان انتقالش میکنن.
سهراب رحمتی در مصاحبه با رادیو فردا درباره یکی از پرونده های سخن گفت که به خاطر پیگیری آن بسیار زیر فشار قرار گرفته بود. پرونده ترور بهروز رحمتی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک که حدود 2 سال پیش در شهر سلیمانیه کشته شده بود.
در این پرونده در اعتراف اونا به موضوعاتی اشاره شده که 10 نفر با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کار میکنند و هر یک از اونا مسئول یک کاری و مسئول یک در یک شهری کار میکنن برای ترور، برای آدم ربایی و برای خیلی کارهای خطرناکتری که میتوان گفت در آینده اقلیم کردستان را با مشکل مواجه میکنه.
اکنون حال عمومی سهراب رحمتی پس از عمل جراحی خوب گزارش میشود. عیاد اسماعیل کاکی رئیس کانون وکلای اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت:
خوشبختانه عمل حالی نشد.
وقتی سهراب رو از اتاق عمل بیرون آوردن من اونجا بودم. وضعیت جسمانیش خوبه، جای نگرانی نیست و من این قول رو به دوستاش میدم که به جمع ما باز خواهد گشت.
تا کنون هیچ طرفی مسئولیت سوء قصد به جان آقای سهراب رحمتی را بر عهده نگرفته است. مقام های اقلیم کردستان نیز میگویند تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
گزارشی بود درباره سوء قصد به وکیل پرونده شماری از فعالان سیاسی در اقلیم کردستان سهراب رحمتی، که البته از این سوء قصد جان سالم به در برده آقای رحمتی و به بیمارستان منتقل شده.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما امارات روز پنجشنبه بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو افتتاح کرد. این نیروگاه که از زفره نام داره، بزرگترین تأسیسات بهره برداری انرژی خورشیدی جهان برای تولید برقه. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده که این نیروگاه در جنوب ابوظبی قرار داره و مساحت اون به 21 کیلومتر مربع، یعنی حدود 1/5 مساحت شهر پاریس بالغ میشه. صفحه های خورشیدی نیروگاه به نور حساسن و قادرن آفتاب رو در طول روز دنبال کنن. بازوهای رباتیک این صفحات خورشیدی هم گرد و غبار رو از روی حسگرهاشون پاک میکنن. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر با خبرها و گزارش‌های امروز همراه بودید. تا روز آینده، خدا نگهدار.